باید ما می‌بینیم که وقتی که نمی‌توانن از راه قانونی دکتر مصدق رو به شکست بکشونن و باعث سقوط دولتش بشن به کودتا دست می‌زنن.
بله آقای مختاری اصفهانی، خب چون می‌بینیم که ماجرای نفت و ملی شدن صنعت نفت با نام آقای مصدق گره خورده، بعد از اینکه تونستن دولتش رو سرنگون بکنن، ماجرای نفت چی شد در سال‌های بعد؟ آیا باز هم پای انگلیس‌ها یا دیگران باز شد یا اینکه همچنان ملی ماند؟
شما کنید در واقع بعد از کودتای 28 مرداد، خب ما قبل از اون مسئله در واقع قطع رابطه بریتانیا با ایران رو داشت.
بله.
و در همون دوره دکتر مصدق آمریکایی‌ها وارد در واقع مذاکره با دکتر مصدق شدن برای اینکه بتوانن به یک همین آشتی و تفاهم برسن. هم موضوع مذاکرات دکتر مصدق با آمریکایی‌ها باعث شده که بعضی‌ها در واقع بدون استناد و بر اساس شعارهای سیاسی این سخن رو بیان کنن که یعنی دو گروه هستن در مقابل هم. یه ده میگن که دکتر مصدق به آمریکایی‌ها در واقع اعتماد کرد و با این اعتمادش باعث شد که نهایت کودتا علیهش بشه. یه ده دیگه میگن که دکتر مصدق در مقابل آمریکایی‌ها همین لجاجت رو خرج داد و نگذاشت به یک تفاهم و توافق برسن، در حالی که هر دو این سخنها بدون استناد هست. اسناد وزارت امور خارجه آمریکا که از این مذاکرات پرده برداری میکنه، خب نشون میده که دکتر مصدق در طول مذاکرات به منافع ملی ایران میاندیشته و همواره مراقب بوده که توافقنامه‌ای رو امضا نکنه که دولت‌های پس از او دچار دردسر بشن.
بله.
به خاطر هم در طول مذاکرات حتی به نقطه و ویرگول هر گونه توافق اهمیت ده. ولی این مذاکرات تنها بین دکتر مصدق و آمریکایی‌ها نبود.
بله.
طرف سومش که اون بریتانیا بود. و در طول این مذاکرات همین باره آمریکایی‌ها اون چرا که با دکتر مصدق به توافق می‌رسن یا سرش بحث می‌کردن برای در واقع دولت بریتانیا می‌فرستن تا نظر اونها بخوان. اون چه که لب لباب و چکیده سخن دولت بریتانیا هست این بود که ما اگر با دکتر مصدق به توافق برسیم و در این توافق احساس بشه که به دولت ایران امتیاز داریم، این خودش یه الگو و سرمشق میشه برای ملت‌های شرق که اونها هم در واقع در مسائل ملیشون و استقلال اقتصادیشون و ملی شدن صنایعشون که در اختیار دولت بریتانیا بود همچین دایی رو داشته باشن.
بله.
بنابراین این مذاکرات به خاطر لجاجت دولت بریتانیا به شکست انجامید، نه لجاجت دکتر مصدق. و دکتر مصدق بر اساس اسناد وزارت امور خارجه آمریکا به اونها اعتماد نکرد، بلکه همواره نگران این بود که در این مذاکرات از صحبت‌های اون و از توافقات اون حتی از نقطه و ویرگول توافق سوء استفاده بشه. بنابراین مذاکرات به بن‌بست رسید. دکتر مصدق بر اساس کودتای 28 مرداد 1332 برکنار شد. خب ماجراشو میدونیم که چه اتفاق افتاد. خب با شکل بدی با یک نخست وزیر قانونی رفتار شد و برخلاف اون چه که گفته میشه که شاه حق داشت در دوره‌ای که مجلس نبود نخست وزیر رو برکنار کنه، این یکی از دروغ‌های بازم بزرگی است که گفته میشه، در حالی که طبق قانون اساسی شاه در هنگامی که مجلس هم وجود نداشت حق نداشت نخست وزیر قانونی رو برکنار کنه.
بله.
این مذاکرات با دولت زاهدی ادامه پیدا کرد و خب دیگه خب اوضاع متفاوت شده بود. بریتانیا اون قدرت فائقه در واقع نظام بین الملل نبود. اما کنسرسیومی تشکیل شد که در اون کنسرسیوم شرکت‌های نفتی آمریکایی و هلندی و همچنین بریتانیا حضور داشت.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مختاری اصفهانی. من حالا این تیترش رو هم انتخاب میکنم که ملی شدن نفت آرزوی ملی بود. خیلی متشکرم ازتون.
ممنونیم از شما. با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
تایپ کردید آقای
بیتونی؟
دستگاهتون خراب شده بود.
من درستش کردم. خراب شده بود. درستش کردم.
چقدر این پیشگوشی رو از من میگیرید؟
خب دیگه نگیرین از من. بذارین باشه اینجا.
بذارین همینجا باشه.
خودم باشه.
گفتگوی خوبی بود آقای مومن.
بله از آقای مختار اصفهانی من همیشه واقعا میآموزم. خیلی خوب تاریخ رو روایت میکنن، خیلی شسته رفته و البته شیرین.
من نمیتونم خوب بیاموزم چون تمرکز رو تایپ دارم و وقت تایپ عقب میمونم.
گفتن که میتونید تشریف بیاری شهر بابک یخچال رو ببینید. روستای گردشگری جوزن.
شهر بابک کی بریم امشب؟
گفتن آقای احمد از لوشان گفتن که آقا سلام، من رادیو نفتی دیدم تو تبریز خیابون سرچشمه.
چقدر
خوب. جالبه، نشنیده بودم
رادیو نفتی رو.
اینم آمارشو بدیم ما میایم.
شنیده بودم رادیو نفتی نه.
اینم بریم، اینم میریم، اینم یه دور دیگه میریم.
بعد بریم ببینیم.
اول یخچال رو میریم بعد رادیو رو میریم.
بله، گفتن روستای لاک تراشان. روستایی که در زمانهای قدیم محل تراشیدن ظروف چوبی که تقریبا شبیه تشت‌های امروزی بود. نام روستا برگرفته از صنعت رایج اون زمان بود.
چقدر خوب.
خیلی ممنونیم
ازشون. خیلی ممنون. اسم قشنگی هم داره لاک تراشان.
بله، بیشتر شد. و همین دیگه، خیلی هم خوشحال میشه. مطمئن باشید عجایبی رو خواهید دید در شهر بابک که هیچ جای دنیا نخواهید دید.
بله،
مهمون دیار اردشیر بابکان باشید.
بله، خیلی ممنون.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
بریم
اتاق تحریریه.
بریم اتاق تحریریه. بریم بریم.
تاریخانه
به مقطع زمانی رسیدیم که نفت در ایران ملی شد و هر وقت صحبت از ملی شدن صنعت نفت میشه نام آقای محمد مصدق هم به میان میاد. اما همه ما میدونیم و همه کسانی که تاریخ رو میخونن میدانند که این پیشنهادی بود که به گفته خود آقای مصدق آقای دکتر حسین فاطمی به او داد برای ملی شدن صنعت نفت. من فکر کردم حالا که پیشنهاد از طرف آقای فاطمی بود، امروز کمی نگاه بکنیم به زندگی وزیر خارجه دولت آقای مصدق که با کودتا علیه دولت قانونی او آقای فاطمی هم برکنار شد و در واقع معلق شد و مدت‌ها گریزان بود و البته بعدها می‌دونیم سرانجامش چه شد که دستگیر و اعدام شد. اما درباره آقای حسین فاطمی نکات جالب توجه دیگری هم وجود داره که کمتر بهش توجه کردیم و برای خود من جالب بود. آقای حسین فاطمی سال 1296 در نائین به دنیا اومد و خانوادهش که خانواده روحانی بودن. پدرش از روحانیان برجسته بود که به سیف العلماء معروف بود. نام اصلیش سید محمد علی بود که همونطور که گفتم به سیف العلماء شناخته می شد. آقای فاطمی جالب بود که تجربه روزنامه نگاری هم داشت، اونم در سنین نوجوانی که در اصفهان در دوره‌ای که دبیرستان رو سپری می کرد در هفته نامه باختر می نوشت. هفته نامه باختر رو برادر بزرگترش مدیریت می کرد. اما بعد از مدتی با برادرش به اختلاف برخورد و باعث شد که از اصفهان به تهران مهاجرت کرد. تقریبا سال 1315 یا 16 بود که وارد دنیای بزرگ مطبوعات در تهران و در ایران شد. اون موقع در روزنامه با عنوان ستاره می نوشت و کارهای آقای فاطمی مورد توجه بسیاری از بزرگان مطبوعات در زمان خودش قرار گرفت. در همون دوره بود که به خاطر مقالاتی که نوشت، یعنی در دوره رضا شاه، زندانی شد و بعد از مدتی البته آزاد شد. سال 1320 بود که آقای حسین فاطمی بعد از آزادی از زندان فعالیت‌های سیاسی خودش رو آغاز کرد در اصفهان و همون موقع بود که مجلس بزرگداشتی برای مدرس گرفت. مدرس که مورد خشم رضا شاه هم بود و به همین خاطر بود که بعد از رفتن رضا خان و گرفتن یک مجلس بزرگداشت برای مدرس، اولین بار لفظ شهید رو بعد از اون دوره در واقع خشم رضا شاهی بر علیه مصدق، بر علیه مدرس، نام و در واقع عنوان شهید رو برای او انتخاب کرد. یکی از نکات جالب زندگی حسین فاطمی این بود که با محمد علی فروغی نخست وزیر و البته ادیب سالهای حکومت پهلوی هم درگیر شد. چرا که آقای فروغی یک طرحی رو تدوین کرده بود برای پیمان سه جانبه که میگفت که من هدفم از این طرح سه جانبه اینه که بتونیم ایران رو از حالت اشغال خارج بکنیم. اما مردم با این طرح محمد علی فروغی مخالف بودن و در واقع میگفتن که این یک جور طرح دوستی با اشغالگرانه. از جمله مخالفان همین آقای حسین فاطمی بود که مقاله نوشت و به خاطر همین مقاله‌ای که در ضدیت با طرح محمد علی فروغی نوشت، روزنامه باختر توقیف شد. بعد از آزادی از زندان، چون بار دیگر حسین فاطمی به زندان افتاد، تونست روزنامه باختر رو به تهران ببره و بار دیگر فعالیت‌های مطبوعاتی رو در تهران پیگیری بکنه. در واقع میتونیم بگیم باختر سرسخت‌ترین منتقد حکومت پهلوی بود. تا بعد از کودتا هم این اتفاق وجود داشت، یعنی تقریباً 12-13 سال حسین فاطمی با پهلوی به قول معروف ساز ناکوک زد و باهاشون مخالفت کرد. اما مثلا در این بین با بعضی از دولت‌ها هم رابطه خوبی داشت، مثلا با دولت احمد قوام، با دولت اول و دومش رابطه خوبی داشت. در یک دوره‌ای هم به فرانسه رفت، حدود 4 سال در فرانسه درس روزنامه‌نگاری خوند، درس مطالعات اجتماعی و بین‌الملل خوند و خیلی کارهای دیگر کرد و نهایتاً نزدیکی‌های سال 1331 با محمد مصدق آشنا شد که این تازه آغاز یک راه جدید برای حسین فاطمی بود.
گوش فرادهی شما محمد رضا سهرامی از سردرود همدان. نفتی که میگن، علادینی که میگن، علادین الان موجود است. نفت اون موقع ما میخریدیم بطری 10، الان میخریم بطری 1000 تومان. از تاریخ بخوام، ما که هر جا زنگ زدیم پخش نکردیم. خدا نگهدار شما.
میگن که اون موقع که ایشون میگن یخچال، هم یخچال نفتی بود، توش نفت میریختی مثل شم میسوخت پشتش، یکی بعد چراغ 3 فتیله بود، 2 فتیله بود، علادین بود، والور بود که باشون قضا میپختیم، بعد یه چیزی دیگه بود با گل درست میکردن بهش میگن کوریکه، بعد سوراخ سوراخش میکردن، بعد توی این هیزم میریختن میذاشتن در اتاقشون، این میسوخت دیگه تا صبح زمستون و اینا که سرد بود. قطعا این رادیو آندریا که پشتش باتری میذاشتیم، شارژ نشادار میذاشتیم، نمیدونم از این چیزا. بفرمایید.
مهمان داریم. آقای دکتر محمد حسنیا، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه. آقای دکتر
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام. درود بر شما.
بله. خوش آمدین آقای حسنیا.
ممنونم، متشکرم، در خدمت شما.
زنده باشین. حالا فکر میکنم که مقدار در فضای آرامتر، چون احساس میکردم که در یه جایی هستین که مقدار شلوغ بلوغه. الان میتونیم
باهاتون صحبت کنیم. الان بهتره. آره الان میتونیم.
مترو تشریف دارین
آقای دکتر؟
بله.
داخل مترو تشریف دارین آقای دکتر؟
بله، اون موقع در مترو بودم.
بله.
خدا آوردین اونجا با اون دستفروشا و شلوغ بلوغی و واقعا تمرکز
شما. بله، واقعا سالم به در بودید.
ممنونم، خواهش
می‌کنم،
در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من برام یه سوال پیش اومد که البته داشتیم با آقای مختاری احسانی هم صحبت می‌کردیم، این رو مطرح کردم، حالا می‌تونستیم بیشتر صحبت بکنیم، که الان می‌خوام این پرسش رو مطرح بکنم از محضر شما. بعد از اینکه دولت مصدق سرنگون شد، سال‌های بعد از اون همچنان نفت در واقع به میراث محمد مصدق که ملی شده بود در اختیار خودمون باقی موند، یا اینکه با رفتن مصدق بازم پای انگلیس‌ها یا دیگران باز شد به بازم؟
خب بعد از اینکه بعد از کودتای 28 مرداد و اینکه کودتا شد، نفت به فروش نفت به کنسرسیوم واگذار شد.
آها.
باز هم در کنسرسیوم که تلفیقی از شرکت‌های انگلیسی، آمریکایی، هلندی و به نظرم حالا شاید هم ایتالیایی.
بله.
اینها یه کنسرسیوم نفتی بود که فروش نفت ایران و این کنسرسیوم انجام میداد، اما بازم بیشتر دست انگلیسی ها بود. در 40 درصد
نفت پنهان داشتن همچنان.
بله، یعنی فروش نفت، بله فروش نفت دست این انگلیسی ها بود، 40 درصد، چون اونا رویال داتشل هم یه بخشش مال انگلیسی ها بود. و اینا فروش نفت ایران رو بر عهده داشتن.
درسته. خب حالا این سوال من قبلا در مورد کشفش کردم. واقعا در اون سالها که خیلی هم اقتصاد ما وابسته به نفت بود، خیلی بیشتر از امروز، و در واقع بخصوص اینکه پهلوی دوم می‌خواست تحولاتی هم در کشور به وجود بیاره و وابسته به قیمت نفت بود، حالا ما خودمون اگر که مثلا این کنسرسیوم هم نمی‌آمد وسط، واقعا می‌تونستیم نفت رو استخراج بکنیم، ازش استفاده کنیم؟
استخراج نفت،
یعنی ما ناگزیر بودیم واقعا تن بدیم؟
یک طرف قضیه استخراج نفت، یه طرف قضیه فروش نفته.
بله.
شما وقتی که حفاری و استخراج کار رو انجام میدید، یه بخشی از اینا فروش نفته. فروش شرکت ها، شرکت هایی که نفت و بازار جهانی میرسونن، خب دارای یک سری نفتکش هایی هستن. من برای شنوندگان محترم اینو توضیح بدم، ما درسته در دوره تقریبا 1908 میایم و نفت کشف میشه در ایران در دوره قاجار، حالا بیشترش قرارداد در دوره مظفری بسته میشه و بعدش احمد شاه و اینا، ولی آن در بودجه ما نفت آنقدر در تا دوره پهلوی اول تأثیر گذار نبوده.
بله درست.
چون در این که نفت باید اولین کاری که باید یه شرکت انجام بده اینه که زمینه گسترش اون شرکت هم فراهم بشه. یعنی به چه صورت نفت، اهمیت نفت ما بیشتر در دوره جنگ جهانی اوله که یه مقدار، اما فروش نفت خب ما باید یه مقدار حالا اینگونه صحبت کنیم که ممکنه اون زمان ما نفتکش هایی که نفت رو ببرن و بفروشن نداشته باشیم.
بله.
ولی به تدریج کشورهایی میان برای خرید نفت و اینا متقاضی میشن که بیان نفت رو بخرن، چون ما یک قسمت ما نفتکش داریم و میفروشیم، یک قسمت داریم نفتکش های اونها میان و میخرن.
بله.
در سراسر دنیا هم همین گونه هست.
درست. خب آقای دکتر حسنی، حالا من میخوام یه مقدار بحث و امروزی ترش بکنم و اون که همچنان به نظر شما در جهان امروز نفت میتونه تعیین کننده باشه، یا اینکه میگن که مثلا ثروت‌های جدیدی جایگزین نفت میشن، یعنی مثلا میگن که قبلا طلای سیاه بود که خیلی اهمیت داشت، امروز طلای بیرنگ یا طلای در واقع آبو میگن که اهمیت داره. خواستم بپرسم که با توجه به این مطالعات تاریخی و این روند تاریخی که ما داریم طی میکنیم، نفت همچنان میتونه در جهان محل مناقشه باشه؟
خب حتما همین گونه است. نفت یک ماده فسیلی است که برای هر کشوری که دارای اون این ماده باشه یه ثروت خیلی خوبیه، برای اینکه با کمترین میتونه فقط با استخراج و با کشف، استخراج و فروشش منابع خوبی گیر اون کشور بیاد. اما این که ما بتونیم یه نفت رو به صورت خام بفروشیم یا به صورت یک ازش در پالایشگاه استفاده کنیم و بعد از پالایش اینو به کشورهای دیگه بفروشیم، یه بحث جداگانه. اما نفت به خودی خود یک منبع درآمد خیلی خوبی است که میشود. من نگاهم این نیست که نفت بلای جوامع انسانی، من میگم که اقتصاد بهتر با نفت خواهد بود اگر ما بتونیم خوب از نفت برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم.
بله.
برای ایجاد ساختارهای گردشگری استفاده کنیم.
درست.
برای ایجاد تأسیسات و صنایع استفاده کنیم و از هزینه اون استفاده کنیم. اما این گونه هم نیست که جوامع در بستر زمان فقط محتاج به نفت باشن. ما داریم کشورهای مثل هند، مثل ژاپن، مثل خیلی کشورهای دیگه که اصلا نفت هم ندارن ولی از فراورده های نفتی بهترین استفاده رو میکنن.
درست.
و یک طرف قضیه هم اونها به فکر راه چاره ای میافتن که به چه صورت میشود وابستگی خودشون رو به نفت کم کنن. بنابراین نفت فی نفسه ماده خیلی خوبیه و ثروت خوبی برای کشورها میاره. اکثر کشورهایی که دارای نفت هستن میتونن منابع مالی خوبی داشتن. البته یه مشکلی که نفت داره تلاطم قیمت نفت هم هست، یعنی شما میتونید اقتصاد همین نفت متلاطم کنه، میتونه با بالا رفتن و پایین اومدنش، ولی کشورهایی که میخوان پیشرفت کنن نفت رو یکی از منابع اقتصادی خودشون قرار میدن و منابع اقتصادی در کنارش هست. خب مطمئنن در دنیای جدید آب هم اهمیت اساسی داره، میتونن پالایشگاهای آبی بزنن، آفتاب و خورشید، پالایشگاه خورشیدی که مش مثل نفت هم مشکلات زیست محیطی ممکن ایجاد نکنه.
درسته. من به عنوان پرسش آخر اگر که کوتاه پاسخ بدید چون پایان برنامه هم نزدیک میشیم، بجز خود کشف شدن و بعدم ملی شدن صنعت نفت، اتفاق مهم دیگری ما در تاریخ نفتمون سراغ داریم؟
خب تمام، نفت خودش به سویه اقتصاد دولتیه، چون وقتی شما یه اقتصاد دولتی باشه مطمئناً تو همه چیز تأثیر گذاره. اگه بگیم کوتاه 28 مرداد، اگه بگیم قرارداد 1933، اگه بگیم خود قرارداد دارسی، اگر بگیم که توجه بیشتر کشورهای حالا بگیم کشورهای صنعتی به خاورمیانه به خاطر نفت و حتی پیروزی در جنگ جهانی اول و دوم به خاطر نفت که کشتی‌های انگلیسی و کشتی‌های دیگر از زغالسنگ سوختشون به نفت تغییر میدن، همه اینها تحولاتی است که شاید دیده نشه اما زیرساخت برای تحولات جهانی و پیروزی در جنگ‌های متعدد و همچنین مسائل دیگری که در سطح بین‌الملل تاثیرگذاره.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون آقای دکتر حسنی، از صحبت با شما خوشحال شدم.
ممنونم، انشالله که همیشه ایام خوبی داشته باشید شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
آقای دکتر حسنی با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما خداحافظی.
خداحافظ. آقای مومنی، عنوان این گفتگو رو چی
میخوایی؟ عنوان این گفتگو رو هم باز یکم به من زمان بدین که من تنظیم بکنم. یه جمله خوب تو این گفتگو ده.
بله
آقای جونی
تایپ کردین شما؟
بله
اون دندون مصنوعی رو خسته من میست برید
دندون مصنوعی ملاقای مومنیه دیگه.
بله نفتش
از برای بزرگنرم که ارموه آسان از آشکشون از آزار آفتار ایران با آرزوی قبولی تاعت عبادات تحت برنامه مجله نیمروز و همه شنوندگانش خوده به قبول حق و قبول انشالله به رابطه با موضوع برنامه ده که فرمایش کردید یخچال نفتی دن وجود نارم یادش بخیر. من سال 1365 که سرواز بیم به آبادان یه یخچال داشتیم، یخچال نفتی داشتیم به من سنگر موبی نفت میکردیم و داشت ولی خیلی پیشرفته هم بیم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم هنی هم تولید بکیم دیگه چون خیلی با صرف همه خیلی میتونم مفیدم واقعا بو در صرف انرژی های برق و یانونمو.
در اصل لغت نفت بین محققان اختلاف نظر وجود دارد و اظهار داشتند که در زبان اوستایی دیتنا گفته میشده است. یهودی ها، کردانی ها و عرب ها آن را از زبان اوستایی گرفتند و نفتا نامیدند. در اوستا نفت به معنای روغن آمده و در عهد هخامنشیان به مصارف طبی و روشنایی می‌رساندند. اما یکی از اختراعات مفید اختراع امرگان فرانسوی بود که این مخترع یک چراغ نفتی ساخت، بعدها لوله شیشه‌ای بر روی آن گذاشتند و نور نسبتا زیادی هم داشت و برای اولین بار در 27 آوریل 1784 در تئاتر کمدی فرانسوی در معرض نمایش قرار گرفت و با استقبال فراوان عموم مواجه شد. شریفی کردستان.
ورق آخر. قبل از اینکه خدافظی کنیم من دست اندرکاران مجله نیمروز رو بگم. سردبیر امیررضا راز، مسئول توزیع صدیق ابراهیم‌زاده، نویسنده مهین اکبری، خبرنگار محمد علی مؤمنی، تایپیست آرش مؤمنی، منشی دفتر نسرین مایلی خود، تلفنچی ابوالقاسم مزایری، من هم دبیر تحریری فاطمه حقیقت نصری.
بله
خیلی هم خوب. من تیتر آقای دکتر حسنی هم بگم.
بله
بفرمایید. من به تایید
کارم جالب بود آقای دکتر حسنی گفت نفت بلای جان اقتصاد نیست. درست هم
همینو میزنم که نفت بلای جان
اقتصاد
موافق این دفتر مجله رو ببندیم.
من هم آره. آخر رو بزنم
بفرمایید.
من که دارم میرم جلو جلو فقط خواستم بگم اساتون رو جان از
اون عینکتون رو فراموش نکنیم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خسته نباشید میگم به همکاران ارجمندم در برنامه مجله نیمروز و دعوت میکنم از شما شنونده برنامه هفت و رنگ باشید. ساعت هم 11:30 است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
Thank you. خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت و رنگ مرتبط با حوزه میراث ناملموس ایرانی هستید. من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی، در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه از هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت ملی مهارت و فنون سنتی ساخت و نوازندگی ساز رباب که به اتفاق دو کارشناس محترم و تهیه کننده این پرونده، یعنی جناب آقای علی توکلی و مهدی فلاح صفا که هر دو این عزیزان نوازنده و پژوهشگر موسیقی هستند، این پرونده رو بررسی خواهیم کرد. آقای توکلی سلام، درود بر شما و همچنین جناب فلاسفا. هر دو عزیزان خوش آمدید. امید که گفتگوی خوب و مثمر ثمری رو در این برنامه با همراه داشته باشیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
انشالله. خب من از جناب فلاسفا بپرسم که عنوانی که عرض کردم در مورد ثبت ملی ساز رباب همین هست یا افزون بر این چیز دیگری هم هست؟
یه قسمتی هم اضافه میشه که در واقع مهارت‌ها و فنون سنتی ساخت و نوازندگی رباب یک ساز مضرابی موسیقی محلی و کلاسیک ایران.
درست.
این عنوان پرونده هستش.
این عنوان کامل ثبت ملی ساز رباب هستش.
رباب هستش. بله.
درست. خب هر کدوم از دوستان مایل هستید شروع بفرمایید. در مورد ابتدا میخواستم در مورد چگونگی ثبت این پرونده بپرسم. فکر میکنم جناب فلاسفا اگه موافقید که شما
بفرمایید. من یه توضیح در مورد میراث فرهنگی ناملموس بدم که عبارت از آن دسته اعمال، ارائه ها، بیان ها، دانش و مهارت ها که اجتماعات، گروه ها و در مواردی افراد آنها را بخشی از میراث فرهنگی خود می‌دانن که با انتقال از نسلی به نسل دیگر به طور مستمر در واقع صورت می‌گیره. این در واقع یک بررسی از میراث ناملموس هست و چرا ما روی این پرونده داریم کار می‌کنیم و ساز رباب رو در واقع معرفی کردیم. من پژوهشایی که داشتم و تحقیقات میدانی که داشتم دیدم که ساز رباب خیلی محجوره و در واقع در خطر هستش. ما این رو به عنوان در خطر هم حتی ثبتش کردیم. نوازنده هاش هم خیلی خیلی تعدادش اندک شده، شاید به تعداد انگشتان دست برسن الان. در حوزه موسیقی محلی من فکر میکنم که خیلی خیلی ما نیاز هستش که زودتر اون قضیه پاسداری رو و اقدام پاسداری رو بعد انجام بدیم براش که بتونه این موسیقی محلیمون حفظ بشه. حالا البته دوست عزیزم آقای توکلی بیشتر در مورد خود رباب و فنی رباب توضیح میدن، به هر حال کارشناس این حوزه هستن. از این جهت من دیدم که این ساز خیلی محجور هست، بر همین پیشنهاد کرد اتفاق دوستم آقای توکلی، زحمت کشیدن و تونستیم این پرونده رو ثبت ملیش رو انجام بدیم که به پشتوانه‌اش ما برای ثبت جهانی یونسکو اقدام کردیم که این هم در حال انجام هست و مقدمات کاراش انجام شده دیگه. ما کارهای مستندسازی و فیلم برداری در استانها و مناطقی که مربوط هست رو انجامش بدیم.
درسته. از گروهتون هم خیلی کوتاه بفرمایید که کسانی که همکاری میکنند در مورد ثبت جهانی یا حتی قبلش هم در مورد ثبت ملی این کار.
خواهش میکنم. این گروه آقای توکلی هستن، خود بنده هستم، آقای مقامی که به هر حال برای مستند هستن و چند تا دیگر کارشناسایی که تو این حوزه حالا ما داریم ازشون مشورت میگیریم که حالا حضور ذهن ندارم، ولی در خود جریان پرونده این نفرات تغییر میکنن، یعنی اضافه میشن و
مدت زمان